دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. این برنامه کاری است از دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیست کارگری. صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هر هفته چهارشنبه ها ساعت 11 شب به وقت تهران از رادیو 24 ساعته برای یک دنیای بهتر پخش می شود. تکرار این برنامه ها پنجشنبه ساعت 1 صبح و 3 عصر به وقت تهران از همین رادیو پخش می شود. مشخصات رادیو ماهواره‌ای برای یک دنیای بهتر به این قرار است: تلستار 12، ترانسپورتر 10، هوریزونتال کیو پی اس کی 2.3، سیمبل ریت 19279. همچنین شما می توانید در سایت اینترنتی رادیو برای یک دنیای بهتر به آدرس www.wupradio.org شنونده این برنامه ها باشید. به برنامه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خوش آمدید. سیروان قادری هستم و به همراه مجموعه همکارانم در رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هر چهارشنبه شب رأس ساعت 11 به وقت تهران و به مدت 1 ساعت این برنامه ها را ارائه خواهیم داد. ما در این برنامه ها سعی خواهیم کرد تا شما را در جریان آخرین تحولات، اخبار و اتفاقات پناهندگی در نقاط مختلف جهان قرار دهیم. به کشورهای مختلف خواهیم رفت و اوضاع پناهندگی در این کشورها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در مجموعه این برنامه ها تلاش می‌کنیم تا با متخصصین عرصه پناهندگی در کشورهای مختلف به بحث و گفتگو بنشینیم و سوالات عمومی و رایج و یا سوالاتی که شما برای ما ارسال می‌کنید را با آنها در میان بگذاریم. همچنین از تحلیلگرهای سیاسی اوضاع پناهندگی دعوت می‌کنیم و با آنها در خصوص موضوعات مختلف پناهندگی در کشورهای مختلف صحبت خواهیم کرد. شما می‌توانید با این برنامه از طریق ایمیل من مکاتبه کنید. ایمیل من هست sirvan_qadri@yahoo.com که به این گونه نوشته می‌شود: sirvan_qadri@yahoo.com. و همچنین می توانید از طریق شماره تلفن 20447756543-1276 با من در تماس باشید و سوالات، انتقادات و پیشنهاداتتان را با من در میان بگذارید. همچنین می توانید از ما بخواهید تا در خصوص کشور مورد نظر شما، قوانین پناهندگی آن و کلن چند و چون اوضاع پناهندگی آن تحقیق کنیم و برنامه های ویژه‌ای را به آن اختصاص دهیم. و ما معرفی برنامه های امشب چهارشنبه 24 شهریور ماه 1389 برابر با 15 سپتامبر 2010. نخست شما شنونده برنامه‌ای تحت عنوان معرفی دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خواهید بود. سپس به بخش اول مصاحبه مجید پستانچی با 2 پناهجوی زندانی در هلند گوش می‌دهیم که به خاطر طولانی بودن این مصاحبه آن را در 2 بخش پخش می‌کنیم. و همچنین مصاحبه کوتاه با مجید پستانچی از اعضای دبیرخانه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری در همین خصوص خواهیم داشت. اخبار پناهندگی بخش بعدی برنامه امشب خواهد بود. و در پایان افشین عزیزیان مهمان استودیوی صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خواهد بود. ایشان از فعالین مدافع حقوق پناهندگی در انگلستان می باشد. با ایشان در خصوص زندگی نامشون که در سایت بی بی سی، روزنامه ایندیپندنت و سایت سازمان ملل به چاپ رسیده بود و همچنین اوضاع پناهندگی در انگلستان صحبت خواهیم کرد. فراموش نکنید که با صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی مکاتبه کنید. به من ایمیل بزنید و نظرات، پیشنهادات، انتقادات و یا سوالاتتان را در خصوص این رادیو و مسائل پناهندگی در نقاط مختلف جهان در میان بگذارید. من در این برنامه با آنها پاسخ خواهم داد. یک بار دیگر ایمیل و شماره تلفنم رو میخونم. ایمیل من هست sirvan_qadri@yahoo.com که بدین گونه نوشته می شود sirvan_qadri@yahoo.com و شماره تلفن من هست 20044-7765-43-12-76. لطفاً تا پایان برنامه با ما باشید. از برنامه تصمیم دارم تا با قرائت اطلاعیه آغاز به کار دفتر دفاع از حقوق پناهندگی که در تاریخ 15 ژانویه سال 2008 منتشر شده و همچنین مطلبی تحت عنوان خطوط سیاسی و عرصه‌های فعالیتی دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به معرفی این دفتر بپردازم. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی فعالیت‌های خود را آغاز می‌کند. بدین وسیله آغاز به کار دفتر حمایت از حقوق پناهندگی را اعلام می‌کنیم. اهداف و طرح عمومی فعالیت این دفتر از این قرار است: از آنجایی که کماکان در مقیاس وسیع مردم از ایران به عنوان پناهجو به کشورهای همجوار و کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی می روند، از آنجایی که امر پناهندگی یک عرصه مهم دخالت در زندگی اجتماعی ایرانیان در خارج از کشور و یک مبارزه انسانی است، از آنجایی که حمایت از حقوق پناهجویان بخشی از یک مبارزه عمومی‌تر علیه جمهوری اسلامی، علیه راسیسم و تعرضات راست در غرب است، دفتر دفاع از حقوق پناهندگی جهت پیشبرد وظایف زیر تشکیل می شود. 1. کمک به پناهجویان در امر پناهندگی. الف. دادن اطلاعات در زمینه پناهندگی به همه کسانی که از ایران گریخته اند. ب. حمایت از پناهندگان در کشورهای همجوار ترکیه، پاکستان و عراق. پ. دادن تاییدیه و یا دفاعیه به پناهندگان در صورت لزوم. س. مبارزه و مقابله با دیپورت پناهندگان. دفاع اجتماعی از پناهجویان. الف، افشای جمهوری اسلامی و شرایطی که موجب فرار مردم از ایران می شود. ب، افشای سیاست های ضد پناهندگی دولت ها و سازمان ملل و کمپین علیه تعرض به پناهندگان. پ، مقابله و افشای جریانات راست و راسیست در کشورهای پناهنده پذیر و همکاری با دیگر سازمان‌های محلی در این رابطه، و همچنین سازمان دادن خود پناهجویان حول کمپین‌های مشخص علیه دیپورت، راسیزم و غیره. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خود را جزئی از جنبش عمومی‌تر در دفاع از حقوق جهان شمول پناهندگان می‌داند و به استقبال هر نوع همکاری و مشارکت با دیگر گروه‌های پیشرو ایرانی و یا غیر ایرانی می‌رود. این دفتر یک نهاد خیریه نیست، یک نهاد مبارزاتی است و تلاشش بر این است که از طریق سازمان دادن مبارزه خود پناهجویان به نیازهای عاجل آنان پاسخ گوید. عضویت در دفتر با شرط قبول اهداف بالا برای همگان آزاد است. این دفتر با توجه به نیرو و اعضای فعال خود در هر کشور که ممکن باشد، دفتر محلی خود را ایجاد خواهد کرد. این اطلاعیه در تاریخ 15 ژانویه سال 2008 منتشر شده است و کسانی که این اطلاعیه را از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری منتشر کردند به قرار زیر است: محمود احمدی، جلیل بهروزی، سعید مدانلو، سیروان قادری، مریم کوشا، نسرین رمضان‌علی، بهرام نظری‌نیا، فرید حبیبیان، مجید عباسی، شهلا نوری، کریم نوری، بهزاد وسوق، مجید پستانچی، هرش جعفری و نیاز قائدی. همچنین تصمیم دارم تا مطلبی تحت عنوان خطوط سیاسی و عرصه‌های فعالیتی دفتر رو براتون اینجا بخونم. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی یک کانون سیاسی مدافع حقوق پناهندگی و محصول اصول و مبانی اعتقادی و مبارزاتی حزب اتحاد کمونیسم کارگری می باشد. از نقطه نظر ما، امر پناهندگی یک عرصه مهم دخالت در زندگی اجتماعی ایرانیان در خارج از کشور است و به همین اعتبار وظایف سنگینی برای فعالین این عرصه در حزب تعریف شد تا امر دخالتگری هرچه بیشتر در تغییر شرایط اسفبار اجتماعی هزاران پناهجوی ایرانی در اقصا نقاط جهان و برخورداری آنان از حداقل حقوق انسانیشان فراهم آید. جهان بعد از 11 سپتامبر مختصات جدیدی به وضعیت پناهندگی در غرب داد. از جمله ویژگی‌های این شرایط جدید تغییر تابع‌های کسب حقوق پناهندگی است. به عبارت روشن‌تر، پناهندگی نه به عنوان حق طبیعی مشمولین مصوبات کنوانسیون ژنو در سال 1951، بلکه کالای ابزاری بازار آزاد و اهرمی برای مرتفع کردن نیازهای سیاسی اقتصادی تروریسم دولتی غرب به بهانه مقابله با توحش اسلام سیاسی شد. نمونه مشخص آن وضعیت زندگی پناهجویان ایرانی فراری از توحش اسلامی ایران است. بر طبق آمارهای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، سالانه نزدیک به 10% بر تعداد ایرانیان متقاضی پناهندگی در غرب افزوده می شود که کمتر از 0.1% از این متقاضیان موفق به اخذ حقوق پناهندگی و اقامت می شوند. این در حالی است که وضعیت غیرقابل قبول حقوق بشر در ایران، اعدام، سرکوب و اختناق، فقر، تبعیض جنسی، نژادی، احتمال وقوع جنگ و غیره امکان برخورداری از یک زندگی در شأن انسان را از میلیون‌ها شهروند آن جامعه سلب کرده. به همین اعتبار اخذ حقوق پناهندگی در غرب برای ایرانیان به هیچ عنوان تابعی از وضعیت معیشتی و اجتماعی و سیاسی مردم در ایران نیست و به طور کل داده‌های نامانوس با حرمت و شأن انسان به صورت مستقیم بر این شرایط تأثیرگذارند. در حقیقت نیاز اقتصادی و میزان و نرخ سوداوری دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ سرمایه‌داری معیار پذیرش و یا عدم پذیرش انسان‌ها به عنوان پناهنده است. این نقض آشکار حقوق انسان در سطحی کاملاً سیاسی باید پاسخ گیرد که ضرورت تشکیل دفتر دفاع از حقوق پناهندگی از روزنه پاسخ به این نیاز واقعی بشر امروز قابل تعریف است. بنابر آنچه که در بالا ذکر شد، دفاع بی‌قید و شرط از پناهجویان، افشای جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی و سیاست‌های ضد پناهندگی دولت‌های غربی و همچنین مبارزه و مقابله با جریانات راسیست در کشورهای غربی از ارکان ثابت و گزیر ناپذیر مبارزه برای کسب حقوق پناهندگی است و این مبارزه نیازمند تشکلی چپ، رادیکال و بی‌تخفیف است که با قرار دادن دفاع از حرمت انسان و فقط انسان در مرکز ثقل مبارزاتی و افق و استراتژی فعالیتی این عرصه را به پیش ببرد. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی دارای چنین مختصاتی است. این مطلب که تحت عنوان خطوط سیاسی و عرصه‌های فعالیتی دفتر بود، بخشی از مصاحبه من سیروان قادری با نشریه یونیتی که در 11 آگوست سال 2008 به چاپ رسید بود که براتون قرائت کردم. با هم به ادامه برنامه‌های صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی گوش می‌دهیم. شنونده برنامه تحت عنوان معرفی دفتر دفاع از حقوق پناهندگی بودین. در این قسمت از برنامه بخش اول مصاحبه مجید پستانچی با دو پناهجوی زندانی در هلند را پخش خواهیم کرد. همانطور که در اعلام برنامه ها عرض کردم، این مصاحبه به علت طولانی بودن در دو یا سه بخش از رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی پخش خواهد شد. لطفاً به بخش اول این مصاحبه توجه فرمایید.
آقای مهدی و خانم سونیا، من از برنامه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی با تون صحبت میکنم. شما الان تو چه وضعیتی هستید؟
وضعیت بسیار بد بگم. چجوری
کجا هستید؟ برای ما یه شمعی بگید از این که چه اتفاقی افتاده. شما در حال حاضر بازداشتگاه هستید و در کدوم کشور، کدوم زندان؟
حالا اگه بخوام براتون از اولش تعریف کنم، ما 22 خرداد مجبور شدیم از ایران فرار کنیم.
بله.
حدود 10-20 روز طول کشید که الان رسیدیم به یه جایی که بعد که به پلیس خودمونو معرفی کردیم گفتن هلنده.
درست.
اونجا ما رو به تراپل معرفی کرد که مدت 28 روز توی تراپل بودیم و یک سری کارها انجام شد که کارهای پناهندگی باشه. از اونجا ما رو ترانسفر کردن به آزاد برخون.
بله.
کمپینگی بود که آزادسه و در اونجا ایرانیایی بودن که همه جواب گرفته بودن اینا به ما که وقتی رسیدیم گفتن که خوش آمدید و اینجا کمپ جوابی هست.
درست.
از بعد ورودمون مرتب برای ما اومد و میگفت شما باید برگردین ایران، شما باید برگردین.
چرا اینا رو براتون میفرستادن؟ آیا شما منفی گرفته بودید یا اینکه همینجوری از اول دعوا بر سر این بود که باید برگردید؟
ما به اینه که میخوام براتون بگم به همین سرعتی که میگم انجام شد. امروز فکر کنین اول هفته باشه. ما وکیلمون به اون معرفی شد، وکیلمون رو دیدیم. خب فردا اون روز نه دو روز بعد اینترویو اول رفتیم که اینترویو راه بود که هر دومون رفتیم و اینترویو راهی رو که اومدیم گفتیم و فرداش اصلاح کیس بود که با وکیلمون صحبت کردیم. پس فرداش یعنی فردای دوباره اینترویو دوم بود که رفتیم اینترویو دوم و مشکلاتمون هم گفتیم. فردای اون روز با وکیلمون صحبت کردیم و مشکلی ندید تو کیس ما و اینا. گفت که انشالله که باید دیگه شده بود دیگه که انشالله از دوشنبه که هفتهشون شروع میشه به شما جواب میدن. روز جمعه بود آخرین این که یعنی جواب
کلن از این شروع پروسه تا اینکه شما به این خیالتون راحت شد که مثلا کارتون تموم شده کلن از دوشنبه تا جمعه این پروسه طول کشید.
بله. روز دوشنبه آیندهش که رفتیم به ما گفتن که پیش منفی. گفتیم برای چی باید وکیلمون بیاد یعنی وکیل ندیدیم دیگه ما که بهمون بگه آقا برای چی و اصلا چرا پیش منفی گرفتیم که همین گفتن خب عادیه نرماله چون مدارک نداشتیم پیش منفی گرفتیم، مدارک شناسایی نداریم.
یعنی مدارک شناسایی شما ارائه نشده مثل به اصطلاح چی میگن کارت شناسایی اینا نداشتی؟
نه چون که اصلا ما نمیتونستیم بیاریم.
درست.
که از ایران خارج اینجوری بود که نتونستیم اینا رو اصلا به خونمون برگردیم که بخوام چیزی همراهمون بیاریم. درست. و من فقط تنها چیزی که همراهم بود گواهینامه، کارت بانکی و نمیدونم دست چکم و کارت ورود و خروج شرکتم بود که محل کارم بود همراهم بود که اینم مرز تو و پول ایرانی که اینم مرز ترکیه. کسی که میخواست ما رو از مرز رد کنه تمام اینا رو از ما گرفت که گفت اگه ترکیه بگیره شما رو یعنی موقع ما رو بگیرن و این چیزا همراهتون باشه سریعا شناسایی میشین که ایرانی هستی و برگشت داده میشین به ایران. در نتیجه اونا رو از ما گرفت و اینجوری شد.
بعد دوشنبه چه اتفاقی افتاد؟
به پیش منفی رو به ما دادن. ما گفتیم باید وکیل ببینیم. گفتن که وکیل نیست. خودمون رفتیم که صحبت کردیم. گفتن که به این دلایلی که الان بهتون گفتم شما پیش منفی.
بله.
فردای اون روز گفتن که باید بیاید. یعنی یه پروسه‌ای بود که باید هر روز می‌رفتیم داخل همین INB. یعنی هر روز ما رو باید می‌رفتیم اونجا ساعت 7 صبح تا 5 و 6 بعد از ظهر اونجا باید حضور داشته باشیم. فردای اون روز که رفتیم رو INB اومد و گفت که شما منفی گرفتین. خودش معرفی کرد و مأمور سازمان INB هستن و اینم منفی شما.
درست.
خب چرا ما با وکیلمون رو ببینیم؟ گفت که وکیلتون راهش دوره و نیومده اینجا و که بهتون را بدیم. و گفتیم خب ما باید چیکار کنیم؟ گفت خب شما میتونید اعتراض کنید. گفتم خب چه جوری؟ گفت وکیل. خلاصه از ساعت 9 صبح که ما اون جواب گرفتیم تا ساعت 5 بعد از ظهر تونستیم بشینیم اونجا که یه وکیل تسخیری یعنی یه وکیلی که اون آزاد شد بیاد با ما صحبت کنه چون من این درخواست رو داشتم که حتما وکیل باید ببینم.
درسته.
یه وکیلی برای ما وقت گذاشت و وکیل رو دیدیم. وقتی که اینترویوهای ما رو دید و جوابی رو که آیندی دید با هم مقایسه کرد و خون برای ما که چرا اینجوری شده خودش اصلا سورپرایز شد و گفت این اصلا برگ برنده ایه برای شما. گفتیم چرا؟ تو اصلا آیندی فوق‌العاده اشتباه کرده چون که سرکیس خانم شما هست ولی آیندی سرکیس شما تشخیص داده در صورتی که شما گفته بودی من اصلا تو این قضیه شرکت نداشتم. و این بزرگترین اشتباهی که معلوم میشه اصلا آیندی کیس شما رو نخونده و جواب همینجوری داده سرسری به قول معروف.
بعد اون وکیل چیکار کرد؟ اعتراض نوشت؟
بعد اون وکیل برای ما بعد ما گفتیم اوکی و فلان حالا چیکار باید بکنیم؟ گفت که وکیل من این نامه رو برای وکیل خودتونم من بهش زنگ میزنم وکیل خودتونم میتونید ببینید و نمیدونم اعتراض کنه به دادگاه و از این صحبت‌ها و شما حتما ما میتونید موفق بشید. گفتیم اوکی. تا برگشتیم به
تراپر یعنی جایی که برای اقامت خواب بود، برگه ترانسفر رو به ما دادن و گفتن که شما الان
رو منتقل کردن به یه کمپ دیگه.
به یه کمپ دیگه. و من گفتم که باید برم به CCM، به سازمان CCM. به سازمان CCM که رفتم گفت که نه، شما اینجا ترانسفر شدی دیگه و مسئولیتی برای ما نداری، باید بری کمپی که میافتی به CCM مراجعه کنی.
این CCM چی هستش؟
سازمانی هست که میگه کمک به پناهنده، ولی توضیح حالا بیشتری میتونم در رابطه باهاش بهتون بدم اگه خواستید.
خب حالا برمیگردیم بهش. شما وقتی که به اصطلاح منتقل شدید به یه کمپی دیگه که دائمی تر بود، اونجا چند روز بودید؟
اونجا تا موقعی که من وارد شدم یه خانمی اومد به ما معرفی شد به نام نادیا که گفت که من کیف منیجر شما هستم و معرفی کرد اینجا که چه جوری هایی هست و اینا و گفت شما با همه کسایی که اینجا هستن فرق میکنید.
یعنی چی؟
چرا؟ گفتم چرا؟ گفت شما قانون 1/7/2010 شاملتون شده و اصلا با بقیه امکاناتتون با بقیه فرق میکنه و شما فقط یه حقوق ماهیانه میگیرید، نمیدونم حق لباس رو ندارید، نمیدونم پولی که برای لباس و خرید وسایل میدن ندارید و اجازه رفتن به کلاس و مدرسه رو ندارید و همین، فقط میتونید اینجا و مدت 28 روز اینجا هستید تا وکیلتون اعتراض کنه. اگه وکیلتون اعتراض نکنه به این به قول معروف آینتی به دادگاه نرید، شما باید هلند رو ترک کنید. گفتیم خیلی خوب. اومدیم اونو نامه برامون اومد فردای اون روز که وکیل ما رو سه‌شنبه رفتیم CCM. رفتیم CCM، CCM گفتم اینجوری مشکل ما، گفت که مشکلی نیست، ما با وکیلتون صحبت میکنیم. با وکیلمون زنگ زد و وکیلمون گفت که ما کجا هستیم و گفت که آره میدونم و امروز ترانسفر شدم و من همه تلاشمو میکنم که اعتراضم گذاشتم به دادگاه و قرار دادگاهشون هم باهاشون میگذارم.
یعنی وکیل به شما گفت که به این رأی به اصطلاح اون سازمان دادگستری هلند
اعتراض گذاشته؟ بله بله.
قبل از توی موعد مقرر 28 روز شما اعتراضتون رو
گذاشتید؟ بله بله.
بعد چه اتفاقی افتاد؟
بعد از اون روز، فردای اون روز برای ما یه نامه اومد که همین سازمان توخیر سه تا تاریخ رو مشخص کرده بود که من این برگه ها هم دارم، همه سه تا تاریخ مشخص کرده بود که یکیش همون دومین روز ورود اون به کمپ بود، دومینش هفته بعدش بود و آخرینش یک روز مونده به پایان 28 روزمون.
چه سازمانی گفتید؟ این سازمان
توخیر، سازمان برگشت پناهنده.
بله، یعنی کمک میکنه که برگردید برید.
نه IOM، IOM سازمانی هست که اونم برامون آفیس تراک گذاشت، ولی این یه سازمانی هست که از طرف خود سازمان دادگستری هلند برای بازگردوندن
پناهجو کمک نمیکنه، در واقع راهو هموار میکنه که پناهجو بره.
بله بله.
آره اعلامیه
که هنوزو برگرده.
بله، بعدش چی شد؟
بعد قرار اول رفتیم با این سازمان و گفتیم که بابا ما تازه اومدیم و تازه اعتراض گذاشتیم و وکیلم گفته من اعتراض گذاشتم. گفت خب ما میدونیم، ولی خب این مراحل کار است و از نظر شما باید برگردیم. گفتیم خب ما نمیتونیم برگردیم و مشکل داریم. یه چیزایی رو فول کرد و گذشت. فردای اون روز از طرف وکیل ما نامه اومد که 3-4 روز بعد باید بریم ببینیمش. 3-4 روز بعد رفتیم وکیلمون رو که روز سه‌شنبه بود. وکیلمون رو تونستیم ببینیم و گفت که آره اینه و می‌خواستیم ما بهش بگیم که آقا دلایل بیاریم که آقا ما اصلا چرا اینجوری شده و برای چی، می‌خواستیم سوال کنیم که اولینا و توضیح بدیم برای چه کمکی بهمون بکنه. گفت که شما اصلا احتیاجی نیست حرف بزنید. من خودم همه چیزا رو پر کردم و همه کیس شما رو میدونم و اصلا نگذاش ما یه کلمه حرف بزنیم و 14 تا دلیل نوشته
این دقیقاً چند روز قبل از بازداشتتون بود؟ این مذاکره و این ارسال وکیل برای دادگستری چند روز قبل از بازداشتتون بوده؟
بازداشتمون؟
یعنی چند روز قبل این اتفاق افتاد؟
تقریبا 25 روز پیش.
آها، یعنی شما وکیلتون قبل از اون تاریخی که معید کرده بودن تمام این داستانا رو ارسال کرده بود و گفته بود شما خیالتون راحت باشه.
بله بله بله.
We'll be right back.
همانطور که در معرفی برنامه اعلام شد، مصاحبه‌ای با مجید پستانچی از اعضای دبیرخانه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و همچنین عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری در خصوص مصاحبه ایشون با دو پناهجوی زندانی در هلند داریم. مجید پستانچی، به برنامه ما خوش اومدین. امیدوارم که صدای من رو داشته باشین.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنونده های برنامه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و همچنین به شما.
مصاحبه شما با دو پناهجوی زندانی در یکی از زندان‌های هلند رو پخش کردیم. البته بخش اولش رو پخش کردیم به خاطر طولانی بودن این مصاحبه و بخش بعدیش رو در یک فرصت دیگه‌ای حتما پخش خواهیم کرد. بخواستم بپرسم که وضعیت این دو پناهجو چطوری هست؟ در کدوم زندان هستن؟ و کلن در رابطه با اون زندان یک مقدار اطلاعاتی به ما بدین؟
بله، البته اوضاع و شرایط خود این پناهجوها که از زبون خودشون شنیدید، من فقط میتونم خیلی خلاصه بگم که این خانواده آخر ماه جون وارد هلند شدن و تقریبا 10 جولای قانون جدید دولت هلند به تصویب رسونده که پروسه پناهندگی رو ظرف مدت کمتر از 10 روز به نتیجه برسونه. یه حالت لجبازی بچگونه ایجاد کرده، توی محافل خبریش هم خیلی انعکاس پیدا کرده و به همین خاطر خیلی از پناهجوها بدون داشتن حقوقی به سرنوشت این دوتا زوج فراری از جهنم جمهوری اسلامی افتادن. اینا در حال حاضر در زندان شهر روتردام هستند. البته باید بگم که این زندان‌ها توسط پلیس خارجی اداره میشه و هنوز در حال حاضر گیجن و نمیدونن که به طور واقعی باید چه کار کنن. به خاطر همین هر وقت ما تماس میگیریم و فشاری میاریم، اینا نمیدونن جوابو باید چگونه به ماها بدن. به همین خاطر ما تلاش داریم میکنیم این دو جوون رو زودتر از زندان در بیاریم و ادامه کار پروسه پناهندگیشون رو بهشون کمک کنیم.
ممنون از توضیحتون. میشه که به ما بگین در هلند اصولا بنابر چه دلایلی پناهجویان دستگیر میشن و چه سرنوشتی در انتظارشون هست؟
ببینید، پناهجو خب میدونید از کشورهای مختلفی میان. در تو با ایرانیا و دستگیریشون کلن دولت هلند تجربه خوشایندی نداره. از خیلی قدیما قبل از سال 97 و اون زمان دستگیری هر وقت اوج گرفته در رابطه با ایرانیا و دیپورت حتی بوده، با برگشت ایرانیا به ایران خبرهای بدی انعکاس پیدا کرده و دولت هلند حتی یک بار پارلمانش به خاطر این مسئله و از بین رفتن یکی از پناهجوهایی که به ایران دیپورت کرده بود سقوط کرد. به همین خاطر کلن توی این پروسه یه خود رعایت میکنه. منتها پروسه دقیق دستگیری پناهجوها اینجوریه که وقتی اداره دادگستری جواب منفی رو میده به پناهجو توی قانون جدید، از طرف وکیل بهشون باید ابلاغ بشه و بعد از رأی دادگاه اونا رو میتونن بازداشت کنن. تو مرحله بازداشت قرار اونا رو با رضایت خودشون به ایران بفرستن. برای همین گفتم هنوز این قانون براشون جا نیفتاده و ما داریم تلاش میکنیم که تو همین مرحله اول این قانون رو به عقب برونیم.
مجید پستانچی، گفتین که در تلاش هستین تا این قانون رو به عقب برونین. چه اقداماتی در دست هست و کلن چه کاری میشه کرد؟ جریانات و سازمانهای مختلف مدافع حقوق پناهندگی و یا خود پناهجویان چگونه میتوانند با این چنین قوانینی در هلند مقابله بکنند و پیشنهاد شما در این رابطه چیست؟
بله، همونطور که گفتید خودتون برشمردید، در واقع سه بخش این مبارزه رو میشه برشمرد. یه بخشش بخشیه که رابطه مستقیم خود ما، یعنی رفتار و به اصطلاح ارتباط مستقیم ما با دولت هلند هست که اونو به محض شنیدن این تغییر قانون از 10 جولای ما شروع کردیم با وکلا یه سرشناس، با به اصطلاح روابطی که میشه ایجاد کرد داخل خود آیندی با دخالت کردن در پرونده ها داریم اینو پیش میبریم. مرحله اول تقریبا داره یواش یواش برای پلیس و دادگستری هلند مشخص میشه که این قانونشون مورد تعرض بخش عظیمی از اجتماع میتونه قرار بگیره. مرحله دوم خود پناهجوها هستن که به اعتقاد من قبل از اینکه مردم بخوان وارد این صحنه بشن باید خودشون مقاومت کنن و نذارن که این قانون به پیش بره و اونا رو بازداشت کنن. مقاومت کردن تو هلند خیلی ساده است، کافیه موقع دستگیری مقاومت کنن و باعث بشن که این خبر به گوش ما برسه و ما حتما میتونیم اینو این خبر رو خیلی سریع پخشش کنیم. بعد سوم این قضیه برمیگرده به مردم. ما داریم یواش یواش با جمع‌آوری مدارک به اتفاق افتاده تو این مدت کم کاری انجام میدیم که یه فراخوان عمومی بدیم به همه انسان‌های آزادیخواه در هلند که به یک اعتراض عمومی در رابطه با این قانون برای همه پناهجویان بپیوندن و در حال حاضر داریم گفتگو میکنیم با یه سری محافل و جریانات که اونها هم مدافع حقوق پناهندگی هستن. امیدوارم هرچی زودتر به نتیجه برسیم. قطعا از برنامه شما و از سایت و برنامه خودمون پخش خواهیم کرد.
به عنوان آخرین سوال، البته ما برنامه ویژه‌ای در خصوص کشور هلند و قوانین پناهندگی و پناهنده پذیریش خواهیم داشت و حتما از شما و تجربتون در این برنامه استفاده خواهیم کرد، اما به صورت اختصار به ما بگید که پروسه پناهندگی در هلند چگونه است و عموما درصد جوابهای قبولی و ردی در اون کشور جواب به درخواست پناهندگی پناهجویان چگونه است؟ درصد بیشتری جواب قبولی میگیرند و حقوق پناهندگیشون به رسمیت شناخته میشه یا درصد بیشتری رد میشن؟ به اختصار لطفا برای ما بگید.
بله، البته خودتون میدونید زمان کمه برای توضیح مفصلش. کلن من سعی میکنم خیلی شمرده و سریع تو یک دقیقه جمعش کنم. ببینید کلن پروسه پناهندگی در هلند تافته جدا بافته ای از بقیه کشورها نیست. همونطور که بقیه کشورها میخوان فشار بیارن و کمتر پناهجو درون خودشون داشته باشن، هلند هم قطعا این کار رو میکنه. منتها فرق عمده ای که وجود داره دسترسی پناهجو به وکیله و چون این مسئله وجود داره به راحتی میشه اطلاعات پناهجو رو در اختیار داشت و براش کمپین گذاشت یا دخالت کرد در کیس. به همین خاطر خود همین امر باعث میشه پناهجویی که به ما یا به آدمای دیگه که توی این عرصه فعالیت میکنن مراجعه میکنن قطعا درصد جواب گرفتن اینجا بالاتر میره. علاوه بر اون که کلن موقعیت جغرافیایی هلند جوری هستش که پناهجو رو بهتر از کشورهای دیگه میتونه توش سازمان بده، سیستم اجتماعیش اینطور هست. ولی در کل میتونم آماری که لااقل توی این مدت 5-6 سال گذشته هستش میتونم بگم که همینطور رو به رکود هست درصد کسایی که جواب میگیرن و توی یک سال گذشته حدوداً 35% از پناهجویان که وارد هلند شدن بیشتر نتونستن جواب بگیرن و این آمار البته با ارقام و با شرح کاملش در برنامه بعدی من خدمتون میگم.
سپاسگزار از شما مجید پستانچی، از اعضای دبیرخانه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری.
خیلی ممنون، متشکرم. منم به شما اوقاتی خوش و آرزو میکنم برای شنونده‌هاتونم همینطور. فقط یک کلمه در آخر بگم که قبل از هر اقدامی برای پناهجویی با دفتر دفاع از حقوق پناهندگی تماس بگیرید تا ما بتونیم حق و حقوق شما رو بهتون گوشزد کنیم و شما بتونید به راحتی این حقتون، حق پناهجویی و فرار از جمهوری اسلامی رو به کرسی بشونید.
سپاسگزارم از شما به خاطر حضورتون در برنامه ما. شنوندگان عزیز صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی با ما باشید. قسمت بعدی برنامه هست اخبار پناهندگی.
کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان. در این خصوص تصمیم دارم تا آخرین اطلاعیه صادر شده از این کمپین رو براتون قرائت کنم. همچنین بعد از اون اطلاعیه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در خصوص حمایت از این کمپین رو نیز قرائت خواهم کرد. اطلاعیه صادر شده از سوی کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در یونان که در وبلاگ این کمپین منتشر شده به شرح زیر است. نهمین سالگرد حملات 11 سپتامبر 2010 میلادی و دهمین روز کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی. امروز نهمین سالگرد حمایت 11 سپتامبر 2010 میلادی و دهمین روز کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن واقع در ورودی آکادمی فلسفه افلاطون درست مقابل بانک صادرات رژیم در یونان است. کودکان کمپین پناهندگان سیاسی بیشتر از همه ما در طول این 10 روز زحمت کشیدند. به جای ما بزرگترها ترجمه کردند، کارت و اعلامیه پخش کردند، با مردم عادی و دانشجویان به زبان یونانی وارد دیالوگ شدند. و چشم مردم یونان برای اولین بار در کل تاریخ تأسیس آکادمی در 2397 سال پیش کودکانی را به خود دید که نه توی شلوغی خیابان گم شده بودند، نه مادرشان را می‌خواستند، نه آدامس و شکلات و دستمال کاغذی می‌فروشند و نه واکس می‌زنند و نه ساز مخصوص و غریبی را می‌نوازند تا مردم سکه‌هایشان را در جیبشان بتکانند. آنها کودکان کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی هستند که در مقابل بانک صادرات رژیم با شهروندان یونانی در مورد تقاضای پناهندگی سیاسی والدینشان وارد دیالوگ شدند. این امر ذهن بیشتر عابران مسیر دانشگاه آتن را شگفت زده کرده است. آنها برای اولین بار کودکانی را می‌بینند که نوید نسل زیباتری از طبیعت و انسانند. به حملات 11 سپتامبر هم فکر کنیم، اما به کودکان کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی هم کمی فکر کنیم. دوشنبه آینده در یونان زنگ مدارس به صدا در می آید. آیا کودکان کمپین به مدرسه خواهند رفت یا همچنان در دانشگاه فلسفه می مانند؟ کودکان کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی دوست داشتنی تر از همیشه. زنده باد کودک. و اینک توجه شما را به اطلاعیه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در حمایت از این کمپین جلب می کنم. اطلاعیه شماره 1 در دفاع از کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن یونان. همچنان که در اطلاعیه قبلی دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به اطلاع رساندیم، تعدادی از پناهجویان ایرانی در شهر آتن در ماه جولای 2010 دست به تحصن زدند. این تحصن با تمامی کمی و کاستی‌هایش سرآغاز دور جدیدی از مبارزه علیه وضعیت وخیم پناهندگی در این کشور شد و در اولین قدم بخش مهمی از خواسته هایش با به رسمیت شناختن حقوق پناهندگی 6 نفر از متحصنین و پیرو آن پایان اعتصاب قضای آنها به نتیجه رسید. تشکیل کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن یکی از دستاوردهای این مبارزه است. این کمیته در اولین اقدامش اقدام به سازماندهی کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن در مقابل بانک صادرات جمهوری اسلامی در این شهر کرده است. بنابر اطلاعات رسیده به دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، در این کمپین تعداد 30 پناهجو شرکت دارند. دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری از این کمپین حمایت می‌کند و از تمام ابزارهای ممکن برای پیروزی کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن و رسیدن به خواسته‌های انسانیان استفاده خواهند کرد. دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری تمامی پناهجویان مستقر در یونان و سازمان‌های مدافع حقوق انسان در سراسر جهان را به شرکت و حمایت از این کمپین فرا می‌خواند. دفتر تلاش خواهد کرد تا بیشترین حمایت نهادهای مدافع حقوق انسان، احزاب چپ و مترقی و اتحادیه‌های کارگری در کشور یونان را به این کمپین جلب. اخبار و اقدامات این کمپین را در اطلاعیه‌های بعدی به اطلاع عموم می‌رسانیم. آدرس تماس با مسئولین کمپین پناهندگان سیاسی ایرانی در آتن: امیر عبدالملکی 203-69-44-57-18-34. تکرار میکنم، امیر عبدالملکی 203-69-44-57-18-34. سمکو محمدی 203-69-57-78-73-17. تکرار میکنم، سمکو محمدی 203-69-57-78-73-17. 78 73 17 رضا کمالی 203-69-59-77-0-562 تکرار میکنم رضا کمالی 203-69-59-77-0-562 روار قبادی 203-69-59-63-79-95 تکرار میکنم روار قبادی 203-69-59-63-79-95 دفتر دفاع از حقوق پناهندگی 5 سپتامبر 2010. ما حتما در برنامه هفته آینده تلاش خواهیم کرد تا با مسئولین این کمپین در یونان صحبت کنیم. اما میخوام مطلبی در خصوص کمپینی تحت عنوان کودک ام باید بماند از سازمان ضد دیپورت انگلستان خدمتون عرض کنم. بنابر این خبر کودک ام که احتمالاً به خاطر مسائل امنیتی از ذکر نام این کودک امتناع شده 8 سال دارد و سال 2007 در شهر منچستر انگلستان زندگی میکند. این کودک پسر 8 ساله برای یک مسافرت کوتاه به همراه خانوادهش به بریتانیا سفر میکنه، اما در زمان اقامتشون در انگلستان متوجه میشن که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به خونه اونها در ایران حمله ور میشن و توسط آشنایان متوجه میشن که حکم جلب مادر و خواهر بزرگش به صورت غیابی صادر شده. به همین دلیل از دولت انگلستان درخواست پناهندگی میکنن. این خانواده اعلام کردند که این اقدام دولت ایران به دلیل فعالیت‌های سیاسیشان در مدتی که در ایران بودند بوده و زندگی آنها به شدت در خطر است. درخواست پناهندگی آنها به علت نبود شواهد لازم رد میشه. به همین دلیل در حدود 2 ماه پیش توسط مأمورین اداره مهاجرت دستگیر و زندانی میشن. این خانواده در مرکز دیپورت یارلزوود در انگلستان در آستانه دیپورت به ایران بودند. این خبر می‌افزاید که این کودک 8 ساله به مدت 51 روز در شرایط کاملا وحشتناکی در زندان بوده و این در حالی است که بر طبق قوانین کمیسیون کودکان مصوب سپتامبر 2008 بازداشت کودکان یک عمل غیر انسانی و ممنوع است. بنابراین خبر تاکنون یک بار اخراج این خانواده به ایران متوقف شده، اما اخیراً به وکیل اونها پیغامی دال بر اخراج حتمیشان در 14 سپتامبر دیروز داده شده. ما در مرکز رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در تلاش هستیم تا اخبار دقیقی از سرنوشت این خانواده کسب کنیم که تا این لحظه موفق به آن نشدیم. به محض کسب اخبار بعدی اون رو به اطلاع میرسونیم. و اما خبر سوم، اخیراً اداره مهاجرت انگلستان آماری رو منتشر کرده از تعداد اخراج شده ها از کشور انگلستان در سال 2009 که توجه شما رو به این آمار جلب میکنم. در مجموع تعداد 67215 نفر در سال 2009 از انگلستان اخراج شدند. این پناهجویان به کشورهای مختلفی برگردونده شدند که بنابر این آمار 16 کشور بیشترین سهم رو داشتند که به قرار زیر بوده است. هندوستان 6190 نفر، برزیل 5790 نفر، افغانستان 5370 نفر، پاکستان 3225 نفر، چین و تایوان 3480 نفر، امریکا 3195 نفر، نیجریه 2975 نفر، ویتنام 2430 نفر، عراق 2125 نفر، ایران 1470 نفر، مالزی 1460 نفر، اریتریا 1390 نفر، آفریقای جنوبی 1365 نفر، جامائیکا 1135 نفر، بنگلادش 1265 نفر و بالاخره سهم کشور غنا 1030 نفر بوده است. کشورهای دیگر نیز در این لیست هستند. بنابر این گزارش منتشر شده از اداره مهاجرت انگلستان، 28000 پناهجو در سال 2009 روانه زندان شدند که 1065 نفر از اونها کودک گزارش شدند. 520 کودک پناهجو اخراج شدند. این آمار منتشر شده تعداد درخواست‌های پناهندگی اداره مهاجرت انگلستان رو 24485 نفر اعلام کرده که پناهجویان ایرانی پس از کشورهای زیمبابوه و افغانستان با تعداد 1835 درخواست پناهندگی در رده 3 کشور عمده در این خصوص در سال 2009 قرار گرفته است. در خاتمه این گزارش اومده که به 28% از این درخواست‌ها پاسخ مثبت داده شده و 72% از اونها رد شده.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره نه بمب افکن نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن، جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت، جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی، تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه، تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس، کسی آقای عالم نیست برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه گندم، بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا، تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا.
خبرها رو با هم شنیدیم. شما همچنان شنونده رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هستین. صدای این رادیو هر هفته چهار شنبه ها ساعت 11 شب به وقت تهران از رادیو 24 ساعته برای یک دنیای بهتر پخش می شود. و ما در قسمت پایانی برنامه امشب، همانطور که اعلام کردم، مصاحبه‌ای با افشین عزیزیان از فعالین حقوق پناهندگی در انگلستان ترتیب دادیم. زندگی‌نامه افشین عزیزیان که یک نمونه بارز از نقض حقوق انسان در انگلستان است، در سایت بی بی سی، روزنامه ایندیپندنت و سایت سازمان ملل چاپ شده است. به همین مناسبت تصمیم گرفتیم با ایشان در خصوص زندگی‌نامه شون و همچنین اوضاع پناهندگی در انگلستان مصاحبه‌ای داشته باشیم. افشین عزیزیان امشب در استودیوی ما در لندن حضور پیدا کردن. افشین عزیزیان گرامی، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. به برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خوش آمدید.
سپاسگزارم.
میخوام کمی از داستان زندگیتون که تحت عنوان My Life Story در سایت های مختلف، خبرگزاری های مختلف منتشر شده بود، برای شنونده های ما بگید. چرا تصمیم گرفتید داستان زندگیتون رو منتشر بکنید و بگین که در این سالها بر شما چه گذشت؟
با سپاس از شما و درود بر شنوندگان گرامی. به دو دلیل من تصمیم به انتشار زندگی نامه خودم گرفتم و دلیل اولش این بود که به دلیل مبارزاتی که من با دولت انگلیس در کشور خودشون داشتم و این مبارزات نزدیک به 14 سال طول کشید تا من نه تنها جواب پناهندگی خودم رو گرفتم، ولی با اندوخته هایی که در این مسیر آموختم و کمپین هایی که در طی چندین سال انجام دادم، برای اولین بار تونستم صدای پناهندگانی که به خاطر ندانستن زبان انگلیسی و ندانستن فرهنگ انگلیسی و به خاطر خیلی مسائل دیگه و عدم آگاهی از حقوق خودشون قادر نبودن به پا خیزن و برای خودشون جواب بگیرن یا به حقشون برسن، من تونستم یک صدایی برای اونها باشم و صداشون رو به گوش دنیا برسونم. و دلیل دومش این بود که به خاطر مبارزاتی که من با دولت انگلیس داشتم و این مبارزات به صحنه جهانی کشیده شد، به صحنه بین المللی کشیده شد، نیروهای زیادی برای از بین بردن من و به قول معروف نابود کردن من وارد عمل شدن و من ناچارن به خاطر اینکه به دنیا بفهمونم که در کشوری که اینها میگن مهد آزادی هستش، چجوری یک دولت میاد که برای نابودی یک انسانی که فقط میخواد صدای مظلومان و بیپناهان رو به دنیا برسونه، چجوری این دولت سرمایه گذاری میکنه و به قول معروف مخارج هنگفتی رو خرج میکنه که این شخص
افشین عزیزیان. من یک سوال برام پیش اومده. مدعی میشن که حقوق بشر رو دارن رعایت میکنن، چارچوبی براش چیدن، تعریفش کردن برای خودشون و به هر حال انگلستان یکی از کشورهایی که بیشتر از دیگر نقاط دنیا مدعی حقوق بشر هست. تأثیرات این حقوق بشر روی زندگی شما چی بوده؟ میدونم حتما خیلی سخت بوده این سالها. قوانینی که تحت عنوان حقوق بشر حاکم هست بر زندگی اجتماعی پناهجویان، زندگی اونها رو تبدیل به یک جهنم کرده. این قوانین که اسمش قوانین حقوق بشر هست، چه تأثیراتی روی زندگی شما داشته و اگر هم امکان داشته باشه براتون یک مقدار تأثیرات اجتماعی این مقوله رو بر روی زندگی پناهجویان برامون بگین.
به نظر من حقوق بشر یک وسیله و ابزاری برای کشورهای پیشرفته است. حقوق بشر قانوناً باید در خدمت افرادی باشه که دسترسی به هیچ گونه وسیله و ابزار حقوقی ندارن که بتونن از زندگیشون و خودشون دفاع بکنن. اون موقع است که حقوق بشر باید به داد اینها برسه. ولی ما ببینیم برعکسه. کدامین حقوق بشر؟ در انگلستان بچه رو، بچه 6 ماهه رو، 1 ساله رو، 2 ساله رو با مادرش به زندان میاندازن و تنها جرم اینها این هست که اسمشون پناهنده است. اینها هیچ گناهی مرتکب نشدن. پس چجور این میتونه حقوق بشر باشه؟ چجور این کشور میتونه رعایت کننده حقوق بشر باشه وقتی که خیلی از این پناهنده ها از روی ناچاری خودشون رو در زندان های انگلیس دار میزنن، وقتی که این پناهنده ها نه اجازه کار دارن، نه دسترسی به هیچ پولی از دولت دارن و در خیابان ها مجبورن از آشغال های خیابون تغذیه بکنن چون نمیخوان دزدی بکنن.
ببینید، در کنار این توضیحاتی که شما میدین از وضعیت زندگی انسان ها که به قول خود شما به وسیله ابزاری به اسم حقوق بشر که بازگرداندن به اصطلاح اختیار به هیئت حاکمه کشورها ابزاری برای سرکوبشون، دپورتشون و غیره هست، دولت در مقابل یه همچین بحث هایی چیزهای متفاوتی میگه. میگه که پناهجویان و یا به قول خودشون خارجی ها کسانی هستند که اقتصاد ما رو فلج کردن، کسانی هستند که مرتکب جرم، جرائم متفاوت و ویژه‌ای میشن، کسانی هستند که فرهنگ جامعه ما رو مسموم کردن و به این دلیل باید برخورد بشه با اینها، و یا کسانی هستند که کار نمی‌کنن و فقط از منافع مواهب اجتماعی که حاصل دسترنج کسای دیگه هست استفاده می‌کنن. اینها توی مصاحبه هاشون هست، توی به اصطلاح حتی تبلیغات انتخاباتیشون بود و رؤسای احزابی که در قدرت هستن اینها رو در حتی به عنوان تبلیغات انتخاباتیشون مطرح کردن. شما در مقابل این حرفا چی میگین و پاسختون به اینها چیست؟
ببینید، ما به قول خود انگلیسی ها we have got universal right, universal human rights or universal right، یه حقوق جهان شمول داریم، یک absolute right داریم، یعنی حقوقی که به هیچ وجه شما انسانی هستی در هر جای این کره زمین باشی اون حقوق شامل شما میشن. حق زندگی، حق داشتن خانواده، حق دانش، اینا از جمله حقوقی هستند که هر انسانی در هر کجای کره زمین زندگی کنه باید داشته باشه، که اولیش و مهمترینش حق زندگیه. و شما فرمودین در مورد مسائلی که این پناهنده ها میان و به اصطلاح از منابع ما استفاده میکنن. ببینید، شما باید ببینید اصلا پناهندگی چجوری به وجود اومد. سال 1951 کنوانسیون ژنو شروع شد و به وجود اومد. شما چرا فکر میکنی کنوانسیون ژنو اصلا به وجود اومد؟ بعد از جنگ جهانی دوم کنوانسیون ژنو به وجود اومد. و کما این که در جنگ جهانی دوم خیلی از این اروپایی ها خودشون پناهنده شدن به آسیا و آفریقا، و خیلی از مردم این کشورهای آسیا و آفریقا اینها رو با آغوش باز پذیرفتن. پس چطور حالا که جنگ ها در اروپا تمام شده دیگه نیازی به پناهنده نیست، وقتی که اینا خودشون میخوان پناهنده بشن؟ خیلی خوب، همه چی اوکیه، باید پناهنده ها پذیرفته بشن، ولی جنگ ها که تموم شد الان دیگه آسیایی ها و آفریقایی ها حق پناهنده شدن ندارن. اینو به قول خود انگلیسی ها میگن دبل استاندارد، یعنی یک بام و دو هوا. پس شما همون حقوقی رو که برای خودت قائلی باید برای دیگران قائل باشی. کما اینکه اکثر منابع این افراد پناهنده میشن به خاطر اینکه منابعشون به وسیله کشورهای غربی اصلا دزدیده شده. چرا اینها اگر براشون امکانی میذاشتن، اینا اولیه ترین امکان زندگی رو برای این افراد در کشور خودشون به وجود میوردن، اینها احتیاجی نداشتن پناهنده بشن و این همه جونشون رو در خطر بندازن. حتی اونایی که اقتصادی هم پناهنده میشن، حالا ما کار به اونایی نداریم که سیاسی و به اصطلاح اجتماعی هستن، حتی پناهندهای اقتصادی نمی اومدن جونشون رو به خطر بندازن. پس باید ببین ریشه یابی کرد چرا اصلا یه پناهنده به وجود میاد.
افشین عزیزیان، اجازه بدین با توجه به این که وقت برنامه‌مون خیلی کم هست، من سوال دیگه ای رو ازتون بپرسم. در اخباری که امشب در برنامه ما منتشر شد، آمار منتشر شده ای اداره مهاجرت انگلستان رو پخش کردیم که واقعا تکان دهنده بود. این آمار نشون میده که تعداد خیلی زیادی از انسانها، پناهجویان در انگلستان بازداشت میشن، دپورت میشن و حتی کودکان، همونطوری که در اخبار اومده بود. شما اوضاع پناهندگی در انگلستان رو چگونه میبینید؟ آیا مثبت میبینید یا منفی؟ آیا هیچ افق روشنی هست از نظر شما که این اوضاع رو به بهبود بره و یا بدتر میشه؟ و خواهشم این است که لطفاً کوتاه به این سوال پاسخ بدین با توجه به اینکه وقت برنامه رو به اتمام است.
من فکر میکنم اوضاع به طور نسبی آنچن شرایط هر روز رو به بدتر شدن میره، البته ناگفته نماند. بر اساس کمپین هایی که ما اینجا انجام دادیم با گروه های فعال حقوق بشر، خیلی تغییرات تونستیم به وجود بیاریم، کما اینکه همین داستان زندگی خود من باعث شد که دنیا به انگلیس خیره بشه و خیلی سرزنش ها، خیلی از کشورها، چون زندگی نامه من در خیلی کشورها فیلم هاش پخش شده و هنوز داره میشه به وسیله سازمان عفو بین الملل و خیلی به اصطلاح سازمان های دیگر حقوق بشر. و الان من میتونم بگم یه کشوری که چهارمین قدرت اقتصادی دنیاست خیلی بیشتر از این میتونه پناهنده ها رو بهشون اهمیت بده و به صورت انسانی باهاشون برخورد بکنه. در نتیجه میتونم بگم با تجربیاتی که خودم به دست آوردم باید بگم واقعا شرم‌آوره اینجوری که با پناهنده ها برخورد میشه.
من به شما یک دقیقه فرصت میدم به عنوان مهمان برنامه که هر چیزی که میخواین بگین به شنونده های ما، علل خصوص پناهندگان و پناهجویانی که در کشور انگلستان اقامت دارن. بفرمایید.
سپاسگزارم. من میخوام بگم که من زندگی نامم رو گذاشتم اونجا، زجهایی که در چه این چندین سال من خودم در کشور انگلیس کشیدم باعث شد خب بسیار تجربیات زیادی به دست بیارم و میخوام به پناهنده ها بگم که شما حق دادنی نیست، گرفتنیه، و شما اگر میخواید پیروز بشید باید اطلاعاتتون رو زیاد کنید و با هم دیگه هم بسته بشید. و میخوام بگم که یک نفر میشه کوروش، یک نفر میشه هیتلر، یک نفر میشه خوب، یک نفر میشه بد که میتونه دنیا رو تکون بده، حالا یا به صورت خوب یا بد. پس ما به عنوان انسان، خصوصا ما ایرانی ها، باید به اون خودباوری برسیم و بدونیم که میتونیم خیلی بیشتر از این کارا باشیم و پناهنده ها خودشون رو دست کم نگیرن. هر کدوم از ما میتونیم قدرتی بزرگ باشیم. و چیزی هم که میخوام بگم برای عوض کردن به قول معروف سیستم های جهانی، نیاز داریم که با همدیگه افکارمون رو مبادله بکنیم و کمک به همدیگه انجام بدیم تا بتونیم این شرایط نابسامان رو برای پناهنده ها عوض بکنیم، چون واقعا این شرایط ها غیر انسانی هستش.
سپاسگزار از افشین عزیزیان، فعال حقوق پناهندگی در انگلستان، به خاطر حضورتون در استودیوی برنامه ما امشب.
سپاسگزارم از اینکه منو پذیرفتین و آرزوی شادی و پیروزی برای همه شما دارم.
خیلی ممنون. شنوندگان صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، شما میتونین نظراتتون رو در رابطه با این مصاحبه و یا سوالاتتون رو برای ما بفرستید و با ما مکاتبه بکنین از طریق ایمیل و یا شماره تلفنی که در برنامه اعلام شده. شنوندگان گرامی صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، به پایان برنامه امشب رسیدیم. سپاسگزارم که تا پایان برنامه با ما بودید. لطفاً با ما مکاتبه کنید و ما را در جریان نقطه نظراتتان قرار دهید. شما می توانید علاوه بر ایمیلی که در برنامه معرفی شد، از طریق ایمیل رادیو برای یک دنیای بهتر نیز با این برنامه مکاتبه کنید. ایمیل رادیو برای یک دنیای بهتر به قرار زیر است: 1917@wupradio.org. تکرار میکنم: 1917@wupradio.org. و همچنین سایت این رادیو نیز هست: www.wupradio.org. بهترین آرزوها رو برای تمامی شما دارم و امیدوارم که شنونده برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در هفته آینده چهارشنبه ساعت 11 شب به وقت تهران باشید. شاد و پیروز باشید. شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، با پوزش همینک دقیقاً بعد از پایان برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و بعد از پخش لوگوی پایانی برنامه، خبری از سازمان ضد دیپورت انگلستان در رابطه با کمپین کودک ام باید بماند به دستم رسید که بدین وسیله این خبر رو که در اخبار پناهندگی در برنامه امشب به اطلاعتون رسید کامل میکنم. بنابر خبری که همینک به دستمون رسیده از سازمان ضد دیپورت انگلستان، که البته من این مطلب رو از انگلیسی همین الان مجبور هستم که به فارسی برگردونم، به هر حال اگر وقفه‌ای در اون بود پوزش میطلبم. این خبر میگه که کودک ام و خانواده‌اش در دادگاهی در شهر منچستر امروز حاضر شدند و دادگاه قبول کرده که برای اونها یک دادگاه دیگری بذاره و از همین طریق اعلام کرده که دیپورت کودک ام و خانواده‌اش به ایران منتفی شده است. این دادگاه قرار است در 22 همین ماه برگزار بشه و پرونده اونها یک بار دیگه مورد بررسی قرار بگیره. از همین جا ابراز خوشحالی عمیق خودم رو از طرف کلیه دوستان ما در صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ابراز می‌داریم نسبت به این خبر خوب و امیدوار هستیم که سازمان ضد دیپورت انگلستان و دیگر نهادها، سازمانها و شخصیتها که دخیل در این کمپین هستند مانع از دیپورت کودک ام و خانواده‌اش بشن و خبر خوب و خوشحال کننده گرفتن حق اقامت این خانواده رو هرچه سریع‌تر به ما برسونن تا از رادیو به اطلاع شما برسونیم. با پوزش مجدد آرزوی اوقات خوبی رو براتون دارم.